ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. آغاز بررسی صلاحیت نامزدها از امروز در شورای نگهبان. ثبت نام انتخابات دور 14 ریاست جمهوری با نام نویسی 80 داوطلب دیروز پایان یافت. تغییر ساعت کار اداره ها از فردا چهارشنبه به 6 صبح تا 13. بومیسازی دانش فنی ساخت دستگاه فراوری مواد به همت متخصصان دانش بنیان و افتتاح آزمایشگاه مرجع ملی حلال در پژوهشگاه استاندارد ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عزیزان شنونده، وقت شما بخیر. به بخش خبری ساعت 9 رادیو تهران خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. آغاز مرحله دوم فرایند انتخابات 8 تیر ریاست جمهوری. بررسی صلاحیت داوطلبان 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری امروز در شورای نگهبان آغاز می شود. این شورا طبق قانون باید در مهلتی 5 روزه صلاحیت ها را بررسی و اعلام کند و امکان تمدید 2 روزه یا بیشتر آن هم وجود دارد. از 10 خرداد تا 14 خرداد، یعنی در مهلتی 5 روزه، 80 نفر با حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور برای ورود به عرصه رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند.
پایان 5 روز بروبیاهای انتخاباتی در وزارت کشور. از 10 تا 14 خرداد 80 داوطلب با حضور در ستاد انتخابات کشور برای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. در این 5 روز چهره‌های مختلف با گرایش‌های سیاسی متفاوت در ستاد انتخابات حاضر شدند. از دولتی‌ها و مجلسی‌های فعلی و سابق تا رؤسای فعلی و سابق برخی سازمان‌ها. از مجموع 80 داوطلبی که برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند، بیش از 50 نفرشان از نمایندگان ادوار مجلس هستند. حالا شورای نگهبان یک هفته فرصت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخاباتی را دارد. بعد از این یک هفته مشخص خواهد شد چه کسانی وارد گود رقابت‌های انتخاباتی می‌شوند. رقابتی که رهبر انقلاب در مراسم بزرگداشت امام خمینی رحمت الله علیه بایسته‌های آن را بار دیگر یادآوری کردند.
در رقابت‌های پیش روی انتخابات بین نامزدها اخلاق حاکم باشد. بدگویی کردن، تهمت زدن، لجن پراکنی کردن کمکی به پیشرفت کارها نمی کند، به آبروی ملی هم لطمه می زند. صحنه انتخابات صحنه عزت و حماسه است، صحنه رقابت برای خدمت است، صحنه کش و واکش برای به دست آوردن قدرت نیست.
مظفری، خبرگزاری صدا و سیما.
مردم ورامین و پیشوا امروز به مناسبت بزرگداشت 61 سالگرد قیام خونین 15 خرداد از ساعت 10 صبح در این دو شهرستان راهپیمایی می‌کنند. در تهران هم مراسم بزرگداشت شهدای این واقعه تاریخی در مسجد رضویه راه آهن و مسجد 15 خرداد در شهرک آزادیه برگزار خواهد شد. در 15 خرداد 1342 تظاهرات مردم قم، تهران و ورامین مینو پیشوا در اعتراض به بازداشت امام خمینی رحمت الله علیه و تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید به دست ماموران رژیم پهلوی به خاک و خون کشیده شد و شماری از مردم به شهادت رسیدند که این قیام زمین ساز انقلاب مردم ایران در بهمن 57 شد.
پانزدهم خرداد سال 1342 روزی به یاد ماندنی در تاریخ انقلاب اسلامی، روزی که مردم پیشوا برای امام حسین علیه السلام عزادار بودند. حاج حسن اصلانی شاهد عینی ماجرای پانزدهم خرداد 42.
یک مرتبه برنامه و فضای عزاداری ابی عبدالله متغیر شد، آن هم این بود که حاج حسن مقدس رفت پشت میکروفون و میکروفون رو گرفت، فرمودن مردم توجه کنید.
آی مردم، نیمه شب گذشته مرجع تقلید شما آیت الله خمینی را در شهر قم دستگیر کردند.
سینه زنی ها تبدیل به شعارها شد و خود جوش مردم شروع کردند خمینی خمینی، خدا نگهدار تو، بمیرد بمیرد دشمن خونخوار تو.
حالا فضا دیگر هیجان دفاع از فرزند امام حسین علیه السلام را داشت.
حرکت کردند تا چوب بری وقتی رسیدن تعداد از مردم برامین هم آمدن به این جمع، متصل شدن و با اینها یکی شدن و حرکت کردن به سمت باقرآباد.
جمعیتی که از پیشوا حرکت کرده بود با ورامینی ها متحد شدن.
زمانی به باقرآباد رسیدن که تقریبا دیگه اواخر روز بود و دمدمای غروب،
غروبی که ماندگار شد و نقطه عطفی در تاریخ ایران اسلامی.
آنها هم به روی این مردم مظلوم و خداجو و آگاه و خوش ضمیر آتش گشودن، تعداد زیادی از عزیزان رو بر خاک و خون غلطاندن و تعدادی رو مجروح کردن.
شهدایی که نامشان تا ابد در ذهنها باقی ماند، چون برای اسلام سنگ تمام گذاشته بودند.
عزت الله رجبی، سید مرتضای طباطبایی، جعفر مقصودی، مسیب مهابادی و آقای اردستانی اینها و عزیزان دیگری که الان مد نظر من نیستن، اینها شهدایی بودند که پیشوایی بودند و در این مسیر و در این راه به شهادت رسیدند.
محمد حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پیشوا.
ساعت کار اداره ها از فردا چهارشنبه به 6 صبح تا 13 تغییر می کند. بر اساس مصوبه هیئت دولت، با گرم شدن هوا و افزایش مصرف انرژی، این طرح برای صرفه‌جویی در مصرف برق اجرا می شود. بر اساس این مصوبه، دمای محیط در اداره ها روی دمای آسایش، یعنی 24 درجه تنظیم می شود. همینطور اداره ها باید در ساعت های کاری مصرف خود را 30% و در پایان ساعت کاری به 60% کاهش دهند. در هفته گذشته هم بیش از 600 مگاوات به میزان مصرف برق کشور افزوده شد. سرپرست ریاست جمهوری با حضور در منزل وزیر امور خارجه شهید امیر عبداللهیان با خانواده وی دیدار کرد. آقای مخبر ضمن تبریک و تسلیت به خانواده دکتر امیر عبداللهیان به مناسبت شهادت ایشان گفت: دولت و مردم قدردان زحمات و مجاهدت های شهدای خدمت هستند. آقای مخبر گفت: شهید امیر عبداللهیان وزیر پرکار دولت بود که در مدت زمان خدمت اثری کم نظیر در تقویت روابط کشورمان با همسایگان، سبا منطقه، گسترش توان جبهه مقاومت و رسوایی رژیم صهیونیستی داشت. سرپرست ریاست جمهوری گفت: مسیر روشن شهید امیر عبداللهیان با تربیت نسلی که در دستگاه دیپلماسی راه او را سلوهه خود قرار دادند ادامه خواهد داشت و یقینا ثمره مجاهدت های او روزی با آزادی قدس شریف برای جهانیان نمایان خواهد شد.
مهمترین خبرها از صدای قلب ایران،
رادیو تهران.
متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند به دانش فنی ساخت دستگاه فراوری مواد دست یابند. این دستگاه در صنایع مختلفی از جمله هسته‌ای، هوافضا و مراکز بیمارستانی کاربرد دارد.
بومی‌سازی دستگاه فراوری طیف گسترده‌ای از مواد یا همان اتوکلاو صنعتی. این دستگاه استوانه‌ای که فناوری ساخت آن پیچیده است، از دما و فشار بالا و گاهی خلع برای فراوری مواد استفاده میکنند.
لیموچی، فناور:
شرایط کاری به صورتی هست که با اعمال شرایط فشار، دما و خلع بر روی محصول، ما میتونیم از لحاظ کیفیت و از لحاظ استحکام در واقع مقاومت محصول رو به مقدار قابل توجهی افزایش بدیم
و در صنایع حساس کاربرد دارد.
دستگاه اتوکلاو در عمده صنایع سنگین کشور در واقع کارایی داره، از جمله صنایع هسته‌ای، صنایع هوافضا، صنایع بیمارستانی.
حالا شرکتی دانش‌بنیان در تیران و کروان پس از 6 سال کار تحقیقاتی این دستگاه را بومی سازی کرده.
به صورت مهندسی معکوس از نمونه خارجی ساختش رو، طراحی و ساختش رو انجام دادیم. بعد از اون در واقع در جهت توسعه و بهینه‌سازی در واقع کارایی دستگاه وارد حوزه تسلط به دانش ساخت دستگاه و در واقع بومی کردن طراحی و دانش فنی ساخت دستگاه رو وارد این حوزه شدیم.
دستگاه ایرانی با کاهش هزینه نسبت به مشابه خارجی تولید می شود.
لیموچی فناور:
با بومی سازی داخل کشور نسبت به محصول خارجی حدود 60% کمتره.
پیش از این فناوری تولید این دستگاه در اختیار چند کشور اروپایی و امریکا بود.
در دنیا چند کشور در واقع انگشت شمار کشورهای اروپایی، حالا مثل انگلیس، آلمان، فرانسه، آمریکا و به خصوص پیشرو در این صنعت کشور آلمان هست.
فناوران این شرکت دانش‌بنیان میگویند در طرح توسعه‌ایشان هدف گذاری برای اشتغال بالا دارند.
چیزی بالغ بر 500-600 نفر میتونن مستقیم تو این بحث فرایند تولید این دستگاه نقش داشته باشه.
محمد علی سهیل‌پور، خبرگزاری صدا و سیما، تیران و کروان.
افتتاح آزمایشگاه مرجع ملی حلال در پژوهشگاه استاندارد ایران. به گفته ابراهیمی، سرپرست دفتر امور حلال سازمان ملی استاندارد، گردش مالی صنعت حلال در دنیا سالانه حدود 6000 میلیارد دلار است که از این میزان 2600 میلیارد دلار به صنعت غذا و لوازم آرایشی و بهداشتی اختصاص دارد.
برگزاری نخستین همایش بین‌المللی استاندارد حلال با هدف توسعه بازار صادرات محصولات حلال برگزار شد. ابراهیمی، سرپرست دفتر امور حلال سازمان ملی استاندارد:
صنعت حلال گردش مالی بیش از 6000 میلیارد دلار دارد که 2600 میلیارد دلار آن مختص به مواد غذایی و آرایشی بهداشتی است که رقم بسیار بالایی است و جمهوری اسلامی ایران ظرفیت هایی که داره میتونه با استفاده از این ظرفیت ها جایگاه خودش رو در سطح جهان ارتقا بده.
صنعت حلال به عنوان یکی از صنایع پرکاربرد امروز نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در سایر کشورها با اعتماد بازار مواجه شده است. آیت الله رشاد، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی:
غیر مسلمان هم به هر حال اعتنا دارن اینکه نشان حلال اسلامی فقط یک حکم اعتباری شرعی نیست. اونو که حلال حرام سرشون نمیشه، اونا میگن حلال اسلامی به لحاظ استاندارد بالاست، حیث غذاییش، حیث بهداشتیش، کیفیتش، این جهاتش فراتره.
در این راستا اولین آزمایشگاه مرجع ملی حلال هم در پژوهشگاه ملی استاندارد ایران به بهره برداری رسید. فرجی، سرپرست پژوهشکده غذایی سازمان ملی استاندارد:
میتونیم به سه دسته کلی تقسیم کنیم: بحث سلامت و ایمنی غذا، تقلبات و اصالت سنجی غذا و بحث حلیت.
آزمایشگاهی که خروجی آن ارائه گواهی استاندارد حلال به محصولات شرکت‌های متقاضی است. اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد:
این امکان داره که ما هم خدمات ملی و هم خدمات فراملی رو ارائه کنیم، کما اینکه تاکنون بیش از 10 کشور سفارش‌های خودشون رو از بابت نمونه به این آزمایشگاه ارسال کردن.
تا پایان سال گذشته حدود 1500 شرکت در سراسر کشور موفق به کسب گواهینامه استاندارد حلال شدند. پیش بینی می شود این عدد تا پایان امسال به 11000 شرکت افزایش یابد. محمد شیرزاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملی استاندارد.
فناوران یک مجموعه دانش‌بنیان داخلی موفق شدند رباتی مجهز به هوش مصنوعی تولید کنند که کار زبان آموزی را آسان تر می کند. این محصول می تواند به 16 زبان از جمله عربی، انگلیسی و فرانسه با مخاطبان ارتباط برقرار کند. کنترل تجهیزات خانگی، آموزش زبانهای خارجی به کودکان و کمک به ناشنوایان برای برقراری ارتباط بهتر از جمله کاربردهای این ربات است. توضیحات ابراهیم زاده، مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان.
بیس و پایه و اساس این سیستم دارای یه دوربین خیلی حرفه‌ایه، یه میکروفون شاتگانه و یه بلندگوه که به همراه پسته پردازنده مرکزی که تقریبا یه سیستمی شبیه به انسان رو داره پیاده سازی میکنه. ما برای این دستگاه یک پلن در واقع کنترلی گذاشتیم و داخل این کنترل پنل شما میتونید اسناد و مدارکتون رو آپلود بکنید. این سیستم با اون تکنولوژی که داخلش گذاشتیم به صورت خودکار این موارد رو آموزش میبینه و سوالی که شما بخواین رو میره از داخل این موضوع میگرده، یاد میگیره و به شما ارائه میده. حتی قابلیت این رو داره که روز به روز خودش رو به واسطه ارتباط و تعاملش با مردم ارتقا بده.
روشنگری مردم برای روح الله خمینی خیلی با ارزش بود، به حدی که از زندان تا تبعید به اصول خود پایبند بود. در چنین روزی با نگاه با تاریخ انقلاب اسلامی، نقش امام خمینی رحمت الله علیه بیشتر از گذشته مشخص می شود.
سید روح الله موسوی خمینی در 1 مهر 1281 هجری شمسی در شهر خمین به دنیا آمد. روحیه مبارزه و جهاد در راه خدا ریشه در بینش اعتقادی و تربیت خانوادگی امام خمینی داشت. نخستین اعتراض رسمی و آشکار امام خمینی به نظام سلطنتی با صدور بیانیه ای در سال 1341 آغاز شد، پس از تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی. یک سال بعد در عاشورای سال 1342 امام خمینی در مدرسه فیضیه قم علیه رژیم پهلوی سخنرانی و از وابستگی شاه به کشورهای بیگانه و ارتباطش با اسرائیل و بهائیان انتقاد کرد. پس از این سخنرانی مردم مناطق مختلف کشور به راهپیمایی پرداخته و علیه حکومت شعار سر دادند. حکومت پهلوی برای جلوگیری از گسترش اعتراضات در بامداد 15 خرداد امام خمینی را دستگیر و زندانی کرد.
اکبری، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس تاریخ معاصر:
گزارشایی که ساواک به ساواک مرکز از قم میدن بعضیاش به شدت جالبه. جالبیش اینجا که مثلا با دو سه کلمه مثلا خمینی منبر رفت، حرفای بدی نسبت به شاه زد یا جرأت این که چه چیزهایی رو گفته اول ندارن.
با انتشار خبر دستگیری امام خمینی، مردم شهرهای مختلف در 15 خرداد قیام کردند.
اکبری، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس تاریخ معاصر:
جمعیت قابل توجه جمع میشن به حرم، اطراف حرم، و نهایتا یک اجتماع بزرگ منجر به درگیری های شدید و فوت و شهید شدن یه عده‌ای از مردم و طلبه ها میشه.
رژیم پهلوی پس از فشارهای مردم و علمای سراسر کشور امام خمینی را آزاد کرد. ایشان در 4 آبان 1343 بار دیگر به تصویب لایحه کاپیتولاسیون و مسئولیت دیپلماتیک شهروندان آمریکایی اعتراض کرد.
عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت.
این بار رژیم شاه چاره را در تبعید امام خمینی دید، تبعیدی که اگرچه روند نهضت امام خمینی را به تأخیر انداخت اما توان توقف آن را نداشت و 15 سال بعد با حمایت یک پارچه ملت ایران از آرمان‌های انقلابی امام خمینی به پیروزی نهایی رسید.
خبر ورزشی:
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال از امروز در دو کشور ژاپن و کانادا آغاز می‌شود و تیم ایران در گام نخست ساعت 13:50 در شهر کوکورائی ژاپن برابر تیم میزبان سفارایی می‌کند. عبادی پور، جلوه، فراهانی، مصلح آبادی، حضرت پور، حسین خانزاده، اسماعیل نژاد، اسفندیار، کریمی، وادی، آرمان و میثم صالحی، بربست، بلیزاده و نصری 14 بازیکن مد نظر متپائه سرمربی تیم ملی ایران برای بازی امروز برابر ژاپن هستند. برزیل، بلغارستان و ترکیه حریفان بعدی تیم ملی والیبال ایران در هفته دوم لیگ ملت‌ها هستند. حسن یزدانی و 7 آزادکار ایرانی بامداد امروز برای حضور در رقابت‌های جام امر پولیاک عازم مجارستان شدند. از میان 9 آزادکار اعزامی ایران به این رقابت‌ها تنها روادید امیرحسین فیروزپور کشتیگیر وزن 92 کیلوگرم ایران صادر نشد و وی نتوانست با همراه دیگر اعضای تیم عازم مجارستان شود. مسابقات کشتی آزاد رنکینگ اتحادیه جهانی از پنجشنبه در بوداپست مجارستان آغاز می شود و در صورت صدور روادید پیروزپور وی در اولین فرصت به مجارستان خواهد رفت. تیم ایران با 7 مدال رنگارنگ نایب قهرمان مسابقات ارتش‌های جهان سیزم شد. در این دوره از رقابت‌هایی که به میزبانی کره جنوبی برگزار شد برای کشورمان علیرضا حسین‌پور و امیر حسین بیضایی با برتری برابر همه حریفان موفق به کسب مدال طلا شدند. امیررضا صادقیان، یاسین ولیزاده، سالار رحمتی و امیررضا اشرافی نشان نقره گرفتند و تک نشان برنز تیم کشورمان به امیرعباس رهنما رسید. ازبکستان، ایران و کره جنوبی عناوین اول تا سوم بخش تیمی این دور از رقابت‌ها را کسب کردند و علیرضا حسین‌پور به عنوان فنی‌ترین تکواندوکار جام معرفی شد. تیم ملی فوتبال ایران امروز تمرینات خود را برای بازی با هنگ‌کنگ در انتخابیه جام جهانی در این کشور آغاز می‌کند. ملی پوشان کشورمان در تمرین نوبت صبح در سالن بدنسازی هتل محل اقامت خود کار می‌کنند و در نوبت بعد از ظهر به کارهای تاکتیکی روی چمن خواهند پرداخت. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و هنگ‌کنگ در هفته پنجم رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2026 ساعت 15:30 پنجشنبه 17 خرداد در ورزشگاه هنگ‌کنگ برگزار خواهد شد. و باشگاه رئال مادرید اسپانیا به صورت رسمی از جذب کیلیان امباپه ستاره فرانسوی پاری سن ژرمن با قراردادی 5 ساله خبر داد. سپاس از شما.
ادامه خبرها. ارتش یمن مواضع نظامی ارتش صهیونیستی را در ام رشراش هدف حملات موشکی قرار داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد در پاسخ به جنایت‌های دشمن صهیونیستی علیه آوارگان رفح در نوار غزه، یگان موشکی نیروهای مسلح یمن با موشک‌های بالستیک اهداف نظامی صهیونیستی را در منطقه ام رشراش در جنوب فلسطین اشغالی هدف قرار داد. یحیی سریع گفت اهداف این حمله با دقت و موفقیت محقق شد. یحیی سری تأکید کرد نیروهای مسلح یمن تا پایان تجاوزات و رفع محاصره مردم فلسطین در نوار غزه به عملیات نظامی خود ادامه خواهند داد. پاسخ موشکی حزب الله به حملات رژیم صهیونیستی در شمال سرزمین‌های اشغالی آتش‌سوزی به پا کرده. رسانه‌های رژیم صهیونیستی این حجم از آتش‌سوزی در شهرک صهیونیست‌نشینی کریات شمونه را بی‌سابقه عنوان و اعلام کردند که تعداد زیادی از ساکنان این شهرک مجبور شدند که خانه‌ها را ترک کنند. روزنامه یدئوت آهارانوت از اصابت موشک و پهپاد به مناطق صهیونیست‌نشین مرگلیوت و کریات شمونه خبر داده. پلیس هم از کشته شدن چند صهیونیست، زخمی شدن 11 صهیونیست دیگر و تخریب چندین ساختمان خبر داده است. گفته شده آتش به یکی از پایگاه‌های ارتش رژیم اشغالگر در منطقه مرگلیوت در شمال فلسطین اشغالی رسیده است. در اثر شلیک موشک‌های حزب الله، شهرک کفرگل عادی در شمال فلسطین اشغالی هم دچار آتش‌سوزی شد. در حملات امروز رژیم صهیونیستی به اردوگاه البریج 3 نفر شهید و تعدادی هم مجروح شدند. شرق غزه هم هدف حملات هوایی قرار گرفت که به شهادت 3 نفر دیگر منجر شد. همینطور بامداد و صبح امروز جنوب نوار غزه بارها هدف حملات توپخانه‌ای ارتش صهیونیستی قرار گرفت. فلسطین الیوم اعلام کرده که در نتیجه حملات بامداد و صبح امروز رژیم صهیونیستی به نوار غزه دست کم 34 نفر شهید و 10 نفر دیگر زخمی شدند که بیشتر آنها زن و کودک بودند. سازمان ملل اعلام کرده بیمارستان فعالی در رفح وجود ندارد. دفتر اطلاع رسانی غزه هم اعلام کرده بیش از 3500 کودک در نوار غزه به علت گرسنگی و جلوگیری از ورود کمک‌های بشردوستانه برای چهارمین هفته متوالی در معرض خطر مرگ قرار دارند. در جبهه مقاومت هم گردان‌های قسام نظامیان صهیونیست را در جنوب شهر غزه هدف موشک‌های خود قرار دادند. این گردان همچنین با انتشار تصاویری در فضای مجازی از هدف قرار دادن نظامیان صهیونیست در جبالیا خبر داد. و ادامه محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی ضد مردم فلسطین در جهان. در دانشگاه پیتسبورگ در ایالت پنسیلوانیای آمریکا پلیس به معترضان حامی فلسطین یورش برد و دانشجویان را ضرب و شتم کرد. در سان فرانسیسکو آمریکا حامیان فلسطین به لابی ساختمانی وارد شدند که کنسولگری رژیم صهیونیستی هم در آن قرار دارد. پلیس تعدادی از معترضان را بازداشت کرد. راهپیمایی خودرویی در همبستگی با فلسطین و غزه فرودگاه بین المللی هارتسفیلد جکسون آتلانتا را در آمریکا مختل کرد. هزاران نفر از مردم فرانسه هم در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی ضد مردم غزه در پاریس تظاهرات کردند. صدها نفر برای ابراز همبستگی با فلسطین در خیابان‌های میلان ایتالیا راهپیمایی کردند. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان خبرهای این مجموعه خبری رسیدیم. 12:03 از آن ظهر امروز به وقت تهران هست. خداوند یارو نگهدارتان.
شهر آفتاب. در سایه سار نخل ولایت،
در مقابل مصیبت چجور باید برخورد کنیم؟ این مهمه. من قبلا بحث درباره این فقدان بزرگ را با این آیه شریفه نورانی کنم که می‌فرماید ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. به کسانی که در راه خدا کشته می‌شوند مرده اطلاق نکنید، اینا زنده‌اند. فی سبیل الله، اطراف این آیه، چه قبل این آیه چه بعد این آیه، بحثی از حرکت نظامی و جنگ و قتال و اینها نیست. نمی شود ادعا کرد که این یقتل و فی سبیل الله معناش کشته شدن در میدان جنگ است، چون هیچ قرینه ای بر این وجود ندارد. در این آیه، در آیه سوره آل عمران ولا تحسبن الذین قتلوا، چرا؟ اون آیه در ضمن مسائل جهاد است، این آیه نه، مطلق است. هر کسی که در راه خدا کشته بشود، راه خدمت به مردم راه خداست، راه کار جهادی برای مردم راه خداست، راه اداره کشور اسلامی راه خداست، راه پیشرفت نظام جمهوری اسلامی راه خداست. آقای رئیسی عزیز و همراهانش در راه پیشرفت کشور، در راه خدمت به مردم، در راه اعتلاء جمهوری اسلامی کشته شدند. مشمول این آیند، اینها رو اموات ندانید بل احیاء، اینا زنده هستند. همون تعبیری که در باب شهدا وجود دارد. بنابراین اینا رو ما شهدای خدمت میدانیم، همچنانی که مردم گفتن، مردم از دل مردم جوشید این تعبیر شهید جمهور و شهید خدمت، این خیلی با ارزشه.